سپاسگزاریم از همراهی همه شما شنوندگان عزیزی که هم برنامه رو میشنوید و هم برامون تلفن میزنید و پیامک میفرستید. ساعت هم 1:20 بام داده. بله، در تلفن ها هم اشاره شد به شب یلدا و یا همون شب چله‌ای که ما بهش میگیم و دوره همی هایی که در قدیم بود قبل کرونا. دیگه این روزها که خطر شیوع بیماری هست متاسفانه نمیشه دوره همی گرفت. شب یلدا یا همون شب چله نزدیکه، از اون شبا که همه سعی میکنن دوره هم باشن و تنها نمونن، اما امسال با هر سال فرق داره متاسفانه. امسال شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 باعث شده دوره همی ها لغو بشه، یا به قول معروف با شیوع کرونا اگه جمع بشیم کم میشیم.
شب چله داره میاد.
بوی شب چله داره میاد.
شب چله و کرسی و دور همی،
نخوچی کشمش و پر هلو،
کیه که از دور همی بدش بیاد ها؟
اما امسال یه امای بزرگ داره،
مثل عید، مثل شبای قدر، مثل مراسمای عزا و عروسی.
بازم باید صبوری کنی.
صبوری کنی.
بازم باید از دور همی صرف نظر کنی.
صرف نظر کنی.
خدا کنه این آخرین دور همی باشه که به خاطر کرونا لغو میشه.
بستگی به خودمون داره.
بستگی به خودمون داره.
الهی که دائما لبانتون چنگل بخنده و چرخ روزگار به کامتون بگرده. شنوندگان عزیز هموطن که الان صدای ما را از شهر کرد، مرکز چهار مهان و بختیاری، رادیو جهان بین میشنوید با اعلام ساعت 1:22. داریم از کرسی با شما میگیم. امروز انواع بخاری و پکیج در منازل ما جا باز کردن و برو بیا دارن. اما چه وسیله گرمایشی بهتر از کرسی؟ استفاده از کرسی نه فقط در ایران که در برخی از کشورهای دنیا مثل ژاپن هم رایجه. ژاپنی ها از وسیله‌ای به نام کوتاتسو شبیه کرسی ما ایرانیان استفاده می کنن. به گفته محققا، به نقل از تارنمای خبری تابناک، استفاده از کرسی بهترین راه برای گرم کردن آرام بدن، خونسازی، خونرسانی و تقویت دستگاه دفاعی بدنه. آرزو می کنیم همیشه چهار ستون بدنتون سالم باشه. بازم همراه می شیم با عقیل عباسی، همکار گزارشگر.
خیلی ممنون و متشکرم از همکاران محترمم در برنامه شبهای ایران. بامدادتون خوش باشه شنوندگان عزیز و نازنین. بنده الان فاصله گرفتم از مرکز استان چهارمحال و بختیاری، 65 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری، شهر بروجه، در کنار یک پدر و مادر. البته حاج خانم گفتن که ما بچه الانیم، حاج آقا مال نسل قبلن. قرار است با هم صحبت کنیم در خصوص موضوع برنامه. آقا سلام، وقت بخیر، خدا قوت.
خیلی ممنون.
خوبی؟
خیلی ممنون.
حاج آقا خیلی خسته ای؟
نه خسته نیستم.
یه جوری گفت خیلی ممنون. دلم سوخت.
ای نه دلت.
آج خانم سلام.
سلام
آج خانم، متولد چه دهی هستی؟
دهه 31.
شما پس 20 سالتون بود. حاج آقا کرسی داشتیم قدیما؟
ما نداشتیم، ولی پدر مادرمون داشته، که میگم ما خودمون کرسی داشته باشیم، خودمون نداشتیم جز اون خانواده بود.
شما چی حاج خانم؟
ما دوران بچگی داشتیم.
شما از اونا بودین که دوران بچگیتون کرسی بود، از زیر این لحاف کرسی شیطونی میکردید نمیتونستن بگیرنتون؟
نه هیچ خبری نه.
حاج خانم، حاج آقا چرا اینقدر آرومه؟
خیلی آرومه.
زوزم کادو میگیره بر شما؟
آره.
چی؟
خواب شو میبینه.
کرسی داشتن خوبه؟
کرسی داشتن در زمان خودش خوب بوده، ولی در حالات این آپارتمان ها و اینا نه.
خب الانم خیلی دارم.
خیلی دارن ولی زحمات که میکشن تا این آتیشا درست کنن ببرن بالا. کرسی برقی و دیگه حالا گازی شده سو برقی شده.
دوست دارین کرسی رو بازم تجربه کنی؟
ما هره دیگه کس که زمان رو تجربه نخواد بکنی؟
به به. از خانم شما اگر کرسی بذارین کدوم یکی از وظایفشو به عهده میگیرین؟ لحافشو میدوزین؟ آتیشو میارین؟ یا یعنی که قصه میگین؟
هیچ کارشو نمی کنم، فقط یه کرسی میذارم، منقل برقی هم میذارم توش.
خدا قوت.
آره.
یه حرفی ندارم برای گفتن. بعد اگه کرسی گذاشتین چه کارهایی میخواین انجام بدین؟ قدیما مثلا شاهنامه میخوندن، حافظ میخوندن، قصه میگفتن.
تلویزیون رو دیگه فرصت نمیداد که شاهنامه بخونی و حافظ بخونی و فردوسی بخونی و
فلان. آها شما از اونایی که میایین زیر کرسی میشینین قصتتون رو حساب میکنین.
آها قصتمون رو حساب.
ان شاء الله سلامت بشی. خیلی ممنونم که اجازه باهات صحبت کنم. خداحافظ.
یا
خداحافظ خانم.
حافظ شما. خداحافظ.
ساعت الان 1:26 بامداد. لحظه های نیمه شب، نیمه شبیتون دلنشین همچون طعم سنجد و گردو و بادام باغ‌های دیار ما چهارمحال بختیاری که از تنقلات محلی خوشمزه و مقوی در مجمعه مسی روی کرسی در شب‌های بلند پاییز و زمستانه. شب‌های ایران رو میشنوین. همیهنان عزیز از شهر کرد رادیو جهان بین داریم از کرسی با شما میگیم. قدیما پاییز و زمستون پای کرسی خوردن تنقلات خوشمزه و سالم جذابترین بخش برای کودکان بود و همه این تنقلات سالم و تولید خانواده بود. از گردو و بادام تا کشمش و کنجد و سنجد، از تخمه هندونه و تخمه کدو تا پر و مغز زردالو، این تنقلات هم قوت داشتن هم باب میل همه اعضای خانواده بودن. و در استان ما چهارمحال بختیاری که در کشاورزی حرفی برای گفتن داره، کشمش رو از انگور باغهای گهرو و قهفرخ درست می کردن و بادام و گردو رو از باغدارای سامان می خریدن. پر هلو و پر زردالو رو هم از باغهای کیار و سامان و بن تهیه می کردن. خلاصه همه چیز حاصل دسترنج خود اهالی بود. از لبو و شلغم و آش کشکم بگیم که دستپخت کدبانوهای خانواده بودن. مهمتر از هر چیز اون سیب زمینیای ریزی بود که در خاکستر چاله خلپز می شدن. گاهی کدبانوی خانه به یا سیب درختی رو گل می گرفت و بین خاکستر را می زاشت. طعم این خوراکی ها واقعا عالی بود. تا یادمون نرفته از کماج دونه هایی بگیم که چهار قفله می شد و لای خاکستر توی کرسی قرار می گرفت تا آبگوشت یا گوشت گندمی یا دمپختش با حرارت همه طرفه حسابی عمل بیاد. از شما عزیزان شنونده شبهای ایران خواستیم با ما همراهی کنید و از خاطره های قدیمیتون درباره دوره کرسی نشستنا بگین، یا اگه سنتون قد نمیده و جوان هستین که خدا عمر با عزت بهتون بده، از خاطره های بزرگتراتون، پدر بزرگا و مادر بزرگا که براتون گفتن، برای ما تعریف کنید. کوتاه در پیامک های تلفن بزنید که قشنگ تره. صدای گرم شما رو بشنویم. از سمیروم پیامک داریم. آقای سید عمادالدین امامی نوشتن که قبل از زمستون کود گاو و گوسفندی و چوب و گون رو ذخیره می کردن برای سوخت زمستون برای آتش کرسی. در این ماه‌ها حدود یک ساعت قبل از غروب همه منازل در بخاری‌های ایوونشون که سیاه سیاه بود آتیش روشن می کردن و قسمتی از اونو در جایگاه زیر کرسی می ریختن. منظورشون همون آتیشه. بعد کمی از اون آتیشو اگر دمپخت زیر خولی می خواستن بذارن می ریختن روی برنج تا حسابی دم بکشه. چقدر خوب بود. بله، واقعا هم چه دمپختی می شد، دمپخت خول پز. خیلی ممنونیم از شما. یه پیامک دیگه بخونم خدمت شما. از شهرستان ابرکوه آقای سیف الله نظری که نوشتن سلام و درود بی پایان به شما عوامل برنامه شبهای ایران، شنونده برنامه هستم. سپاسگزاریم از شما. آقای محمد آقاپور از تبریز، پیامک شما هم به دستمون رسید و سپاسگزاریم از شما عزیزان که صدای گرمتون هم انشاءالله در بخشای آینده رونق بخش شبهای ایران خواهد شد.
شبهای ایران،
شبهای نور باران خراسان.
شرجی شبهای بندر،
عطر گلهای شبهای شیراز،
ستار باران شبهای کبیر،
شب و دل و دلدار میشن هم دل و همراز، در این طرفه پرراز حکایت میشه آغاز.
شبهای عاشق طلایی فلک دهلوران،
دلهای عاشق
در هر کجای ایران، ستاره‌های روشن شبهای آن هستند. شبهای ایران،
برنامه‌ای به سفارش اداره کل صدای استانها،
پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
30 دقیقه بامداد تا 2.
سی و 3 دقیقه از ساعت 1 بامداد گذشته. شنونده شبهای ایران هستید از شهر کرد زیبا، مرکز 4 محال و بختیاری، رادیو جهان بین. آرزو میکنیم هر جا هستید تنتون سالم باشه و دلخوشی هاتون مستدام. خدمت شما عرض کنم در این روزگار کرونایی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 توصیه شده که دستگاه ایمنی بدنمون رو تا جایی که میتونیم تقویت کنیم. حالا چطوری؟ با شاد نگه داشتن روحیه‌مون، با خندیدن، با خلاصه نگه داشتن روحیه امیدواری. مثلا فیلم کمدی ببینیم، شعرهای طنز بخونیم، یا میتونیم یه بخش طنز بشنویم. از کجا؟ از همین برنامه شبهای ایران. کی؟ همین الان.
سلام، شبتون بخیر. یعنی مطمئنم الان دارید فکر میکنید من اومدم بگم یادش بخیر قدیما چقدر خوب بود، کرسی بود، کاش الان برمیگشتیم به اون زمان، کاش کرسی داشتیم. ولی سخت در اشتباهید. من جز کسایم که کاملا با بخاری و شوفاژ موافقم. من اصلا فکر میکنم اگه در عصر کرسی بودم اصلا خوش نبودم. شما فکر کن 10-20 جفت پا زیر کرسی بود، بعد من اصلا پای یکی میخورد به پا مرمورم میشد. البته قدیما خیلی پدرها تسلط بیشتری روی بچه ها داشتن، دلیلش هم همین کرسی بود که این خوب بود انصافا. الان اینقدر تسلط نیست، اینا همه زیر کرسی بودن، بعد بچه یه چیزی میگفت که پدر عصبانی میشد، تا میخواست این لاف کرسی رو به اون سنگینی بزنه که را در بره 4 تا پس گردنی خورده بود. بعد تازه گرمام که نگو، پاهات گور میگرفت، کلت یخ میکرد، اصلا من دوگانگی قطب و استوا میگرفتم اینجوری. تازه من پدر بزرگم میگفت یکی از بچه هامو زیر کرسی گم کردم، از بس اینا تعدادشون زیاد بوده، بعد کرسی از این 7 متری ها داشتن، زیر این شهر بوده اصلا. یعنی قشنگ چند سال دیگه صبر میکردم به عنوان شهر باستانی کرسی کشفش میکردم. بعدم تازه لحاف کرسی هم اونایی که دارن و داشتن میدونن که جز ارسیه بودن، جنگ و دعوا بود سر اینا که مال کی باشه. بعد هی تازه میگن تنقلات، فکر کن پات اینجوری دراز، باید دستتو دراز کنی برای رو کرسی که چی؟ سنجد برداری؟ آقا من سنجد اصلا متنفرم، سنجد هم شد تنقلات؟ والا ولی الان آقا الان شما خودت فکر کن، میری همون میای حوله رو میندازی کجا؟ رو شوفاژ و بخاری. رو کرسی میشد؟ نمیشد که. جوراباتو میشوری کجا خوش میکنی؟ رو بخاری و شوفاژ. رو کرسی میشد؟ عمرن. حتی نون از فریزر در میارید میذارید رو بخاری اخش وابره، کاری هم ندارید که رو بخاری چیزای دیگه هم هست. هر وقتم که خواستید از دست باباهاتون در برید به راحتی در میرید. والا
بله، اینم یه بخش طنز تقدیم به شما شنونده های عزیز شبهای ایران، شما مردمان ایران زمین که آرزو میکنیم همیشه دلهاتون شاد باشه. افتخار میکنیم به شما مردمان سردیار در ایرانی سرفراز و گرامی میداریم یاد و خاطره کسانی رو که برای پیشرفت و سربلندی وطن عزیزمون جانشون رو نثار کردن. شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع سلامت، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و شهدای هسته‌ای کشورمون از جمله دانشمند کشورمون محسن فخری زاده. اینجا ایرونه، مهد دلیرونه، ایرون مو اشنیز ای کوها صدامه، جاوارگهات ای چیر و برداد هونه دامه، دونی به میدون خطر کرگل و باطن، گویل همه ایرون پرستن خاک پاتن.
Cause he gives up.
مهد دلیرون نام ترانه محلی زیبایی بود که با صدای اصغر بهمنی تقدیم شما شنوندگان عزیز هموطن شد که همراه هستید با شبهای ایران که داره از دیار چهارمحال بختیاری شهر کور رادیو جهانبین با کمال افتخار تقدیم شما عزیزان میشه. ساعت هم 1:43 بام داده. داریم از کرسی با شما صحبت میکنیم. جالبه بدونید قدیم و دور کرسی نشستن آدابی داشت و هر کسی جایگاهش مشخص بود. جایگاه بزرگسالترین فرد خانواده، مثلا پدر بزرگ و مادر بزرگ، پایه ای از کرسی بود که دورترین فاصله را از در اتاق داشت و جایگاه کوچیکتر را نزدیک در اتاق. غرض این که عزت و احترام بزرگترا پای کرسی اهمیت زیادی داشت و نوعی تکریم بزرگترا و ادای حق بزرگتر کوچکتری بود. هنوزم در فرهنگ چهارمحال و بختیاری استان قشنگمون بالای اتاق جای بزرگترا است و پایین اتاق جای کوچکترا. در تحف العقول از رسول مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند خیر و برکت همراه سالمندان و بزرگان است. حالا که در این اوضاع کرونا خبری از عروسی‌های شلوغ نیست و مراسم ازدواج با تعداد افراد انگشت شمار و به صورت ساده برگزار میشه، از آداب عروسی در برخی مناطق ایران هم بگیم. بریم به کیش و از باب الهوا بگیم. به رئیس گروه نوازندگان مرد باب الهوا میگن و الهوا به معنای عشقه. در جزیره کیش به تازگی کتابی رونمایی شده به نام باب الهوا در زمینه موسیقی و مردم شناسی بومیان کیش. میتونین این کتاب رو از فروشگاه‌های مجازی هم تهیه کنید. میخوایم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون آقای مهدی رشیدیان در مرکز کیش و گفتگوی ایشون رو با هم بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، همه هموطنان عزیزم. از زیر سقف مشکین رنگ و پر از ستاره آسمان جزیره زیبای کیش به همتون درود میفرستم. از جزیره کیشی باهاتون صحبت میکنم که در واقع الان هواش فوق العاده بهاریه و میخوام با یکی از کیشفندان عزیز پیرامون موضوع برنامه به گفتگو بنشینم. قربان بهتون سلام عرض میکنم.
قربان سلام عرض میکنم، شب عالی بخیر. سلام،
حالتون چطوره؟
الحمدلله خدا رو شکر، خیلی سپاسگزارم.
زنده باشید. جهت اطلاع شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که حدود 95% از ساکنان جزیره زیبای کیش که حدود 30,000 نفر هستند مهاجرین هستند و مابقی بومیان جزیره کیش هستند. دوست عزیزمون کجایی هستید؟
کردستان سننده است.
زنده باشین ان شاء الله. چند وقت جزیره کیش زندگی میکنید؟
نزدیک 10 ساله.
زنده باشید انشاءالله. الان هوا هوای فوق‌العاده خوبیه ولی در برخی از مناطق کشورمون برف باریده.
دقیقا همینطوره. ارتباطی که با خانواده و دوستان داشتیم، همین الانی که با شما داریم صحبت میکنیم تماس گرفتن، گفتن که غرب کشور سنندج هوا بارونی و گاهی برفیه و یه سرمای مطبوع زمستانی در پاییز.
بله، ولی شما الان اینجا با یه تا پیرهن به قول معروف دارید تردد.
بله همینطوره، الان در کیش ما با یه تا پیرهنیم و همین شعری هست که میگه بیا تا جهان را تماشا کنیم، بهار و خزان را تماشا کنیم، فروزان شویم در میان شفق، شب آسمان را تماشا کنیم. همین چیزی که شما الان فرمودید، شب بسیار زیبای کیش و اینکه کیش فقط بهار و تابستون رو داره.
دو فصل داریم.
بله.
معمولا سننده جز اون استانهای سردسیریه که زمستانهای پربرفی داره.
دقیقا همینطوره.
و وقتی هم برف میاد کرسی هم باید باشه.
بله.
هنوزم هست؟
هنوزم هست. مادر ما زمستون که میشه میگه کرسی رو برای من رو بندازی.
دارید هنوز؟
الان هم دارن استفاده میکنن.
با لاف کرسی چند متری؟
حداقل 4 متر دیگه. حداقل دیگه
4 متر طول.
بله بله 4 متر طول که پوشش بده کامل
تقریبا میشه 16 متر. 14 متر. 4 چون معمولا لاف کرسی مربع شکل.
همینطوره، هرچند الان در حال حاضر دیگه مثل قدیما اون لاف کرسی سنگین نیست، خیلی امروزی تره و سبکتر.
با چی گرم میکنن کرسی رو؟
همین البته قدیم که من تنور خودم یادمه، اما الان همین بخاری برقی میچسبونن به سقف کرسی، نه اینکه پایین باشه.
پات سوخته خوده؟
بله قربان، بارها و بارها.
آره شیطنت میکردی که ببینی نوک پات رو برسونی به اون منبع گرما.
منبع گرما. اما
معمولا البته من خودم بچگی یادم زغال روی کرسی هم نشستی؟
من 100%. خب صفای کرسی به همون شیطنت ها و دوره نوجوانی نشستن و البته بیشتر من اون چیزی که یادمه چیدن همین خوراکی ها و شبشره که روی کرسی زمستون میشه.
بله، کشمش و بادام و گردو و مویز و خدمت شما عرض بکنم توت خشک و...
این در فرهنگ ما ایرانی ها هست، چه کردستان باشه هر جایی.
الان کسی هم کرسی میسازه نجارای کردستان؟
همینطوره، الان یکم به خاطر محیط آپارتمان ها مثل قدیم نیست، کوچک شدن محیط زندگی ما، کرسی ها هم کوچک کرده. اما خب باسم دلا به هم نزدیکه.
آره زنده باشی انشالله. امیدوارم که همیشه دلتون مثل کرسی های منطقه کردستان گرم باشه و کانون زندگیتون پر از گرمای محبت. شب زیباتون بخیر، خداحافظ.
آن شب که تو در کنار مایی روز است. در این بامداد پاییزی از دیار سرد و کوهستانی چهارمحال بختیاری از شهر کرد، رادیو جهانبین مهمان شما عزیزان هستیم و دلمون مثل روز روشنه به همراهی گرم شما. به پیامک های زیادی که به سامانه پیام کوتاه 30383 فرستادین و از شما خواستیم از خاطره های قدیمیتون پای کرسی نشستن ها بگین. و خانم مریم دانشگر از نیشابور که برامون نوشتن سلام، به بنده هم لطف داشتن، خودتون گلین. در قدیم بچه که بودیم بزرگترامون یه تشت حلبیه، پا
پر از آتیش زغال درست می‌کردن، می‌ذاشتن زیر کرسی چوبی، روی کرسی رو با لحاف مخصوص کرسی می‌پوشوندن، می‌رفتیم زیر کرسی گرم، خیلی صفا داشت. سینی پر از آجیل و میوه و چای هم روی کرسی بود برای پذیرایی. شب نشینی هم حتی می‌رفتیم، ولی الان دیگه شب نشینی‌ها و دور همی‌ها فعلا تا قطع زنجیره ویروس کرونا ممنوعه، نباید بریم. خیلی ممنونیم از شما. از جهرم فارس پیامک داریم. آقای عبیدی بزرگوار 69 ساله هستن، انشالله عمرتون با عزت باشه، از خانواده معظم شهدا، و برامون نوشتن از استان فارس جهرم که ما 11 تا بچه بودیم و زمستونا خیلی سرد بود و زمستونای سردی رو پشت سر گذاشتیم. کاش از خاطرات هم گفته بودین. خیلی ممنونیم از شما. و باز هم پیامک داریم. خدمت شما بگم از تبریز آقای یدالله گنجه‌ای، از شما هم ممنون و سپاسگزارم. و یه پیامک دیگه هم بخونم برای شما. آقای علی اصغر رنجبر از بافق یزد، از همه شما بسیار سپاسگزاریم و صدای گرم شما هم رونق بخش شبهای ایران شده.
یادی کنی از ایشب، از مدافعان سلامت و پاسبانای شهر، از هموطنان بخوام، اونا مثل ما انسانن، اونا هم بچه دارن، زندگی دارن، یک کمی رعایت کنی که مدافعان سلامت هم تو درد سر نفتن، مدافعان سلامت هم زندگیشون به خاطر ما به خطر میدازن، دست تک تکشون میبوسن، دست تک تکشون از راه دور میبوسن و بهشون خسته نباشی میگه. تشکر. حسن نجاد هستم، استان فارس، شهرستان فارس. خیلی ممنون، تشکر.
جانان جلد یار شام بی جم دویا قول و بلم کار شام بی خوشانان جدا ام در نمازن بشته جاودان بازار شام بی
بسیار سپاسگزاریم که صدای گرم شما همراه و همقدم شبهای ایران شد. سپاسگزاریم از همه شما هم‌میهنان عزیز و مهربان. شاعر همستانیمون نادر ساکنیان دهکردی گفته شوب چله، شوب تخم تسوندن، چراغ لامپای دل را گیروندن. یعنی شب چله، شب تخم شکستن و روشن کردن چراغ دل، اونم در کنار اهل دل، چه صفایی داره. شب چله در راهه، اما امسال بی رفت و آمد و بی مهمونی، چون کرونا در کمینه و جان عزیزانمون مهمتر. ولی میشه با اهل خونه دور همی خودمونی داشته باشیم و گل بگیم و گل بشنویم، اونم پای کرسی. پس به قول فریدون مشیری، بنشین مرو که در دل شب در پناه ما، خوشتر ز حرف عشق و سکوت و نگاه نیست.
می نشستیم بال کرسی چند نفر می شدیم، یکی شاهنامه می خوند، بقیه گوش می دادن. یه پیسوز می داره چرا موشی، کشم نخو چند بود. هزاران درود و هزاران سلام، سلام بر محمد علیه السلام. درود می فرستم ز ماتم به تن، به روی روانه حسن و حسین.
سابق بو گیجه کرسیلر و ده قرولار دی، بیر گردکانر پایسی است ده اولار دی.
بید ای همش به چه میموندیم شوا چله خوشا کرسی نناقا
وای مردم زایراز نشین نجیب و پاکن وای هاشق دشت و که ای آو و خاکن چی بلی پرتاغتو چی کسوی سینه چاک جونو زنگ رو سوم ایستاد نت با مردم مسازم آوا زیده بعد خوشونه نبتر سزور و سرم
در این لحظه های بامدادی عزیزانی در محل کارشون هستن و برنامه شبهای ایران رو میشنون. خدا قوت جانانه میگیم به شما نگهبانان شیفت شب، راهداران، مرزبانان، سربازان و پاکبانان سخت کوش، شما راننده های زحمتکش که حتما با احتیاط رانندگی کنید، سفرتون هم در پناه خداوند بی خطر باشه و یه خدا قوت جانانه دیگه به پزشکان و پرستاران و کادر درمان، به ویژه که این روزهای کرونایی از جانشون مایه میگذارند، برای کمک به درمان بیماران گرفتار کووید 19. انشالله ما هم با دور همین نگرفتن، مهمانی نرفتن، به ویژه در شب چله یا همون شب یلدا و رعایت توصیه های بهداشتی کمک حالشون باشین تا انشالله هر چه زودتر کرونا ریشه کن بشه. شبهای ایران رو با کمال افتخار تقدیمتون کردیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون. ما عوامل برنامه از صدای مرکز چهارمحال و بختیاری مهمان شما عزیزان هموطن بودیم. خیلی به ما لطف و محبت داشتید. تلفن‌های بسیار زیادی از شما دریافت کردیم که فرصت نشد پخششون کنیم و پیامک‌های زیادی هم به دستمون رسید که عذرخواهی می‌کنم نشد همه را بخونم. هر جا هستین آرزو می‌کنم غم نبینی هموطن، عشق نبیند چشمت، آنقدر بخت به روی تو بخندد که فقط جای بر شانه تو مرغ سعادت باشد. در پناه حق سالم و سربلند و موفق باشید. خدا نگهدارتون. Thank you.
شیوه بدی روایی نقل شده که کتاب رو خواننده ثانیه‌ای نمیتونه زمین بذاره و این به نظرم مهمترین و برجسته‌ترین ویژگی است که مارکز داشته، یعنی روایتگر بدیعی بوده در ادبیات معاصر جهان.
جناب گلستانی، خود داستان طوفان برگ و ساختمان رواییش و جایگاهش در بین سایر کارهای مارکز چی بوده؟
خب ما مارکز رو در ادبیات جهان با 100 سال تنهایی میشناسیم.
بعد از معرفی مارکز گویی با این اتفاق
و خودش حتی یه جایی شکوه میکنه که از بس من رو با 100 سال تنهایی شناختن من ناراحت بودم و میگه من خوشحال شدم موقعی که من رو دیگه رمان دیگری از من میشناختن، نه تنها با 100 سال تنهایی. اما هم این رمان هم عشق بر سالهای بابا و هم کتابهای دیگری که حالا باز بهشون اشاره بکنیم از مارکز یه نویسنده بزرگ ساخته بودن که جهان ادبی روایی و قصه گویی خودش رو داشت. تا جایی که حالا این نکته رو میخوام عرض بکنم که شما در طوفان برگ اولین رمان مارکز هست، ساختار جهان مارکزی رو، عناصر جهان مارکزی رو تا پایان میتونید پیدا بکنید. مهمترینش رو که من میخوام اشاره بکنم که بعد در 100 سال تنهایی اون رو میبینیم، ابداع شهریست به نام ماکوندو که این شهر اصلا در کولومبیا در زادگاه مارکز اصلا وجود خارجی نداشته و امروز وقتی که در بسیاری از شهرهای آمریکای لاتین و اختصاصا کولومبیا قدم میزنیم، به گفته شاهدان ما بسیاری فروشگاه ها، بسیاری از ساختمان ها یا شهرک ها رو میبینیم که عنوانش ماکوندو هست و این نشون دهنده تاثیر مارکز تو زندگی روزمره مردم بوده. از همین شهر شروع کنیم که در طوفان برگ هست، از مسئله شرکت موز که یه اتفاقی است که کارخونه موسازی که آمریکایی‌ها برپا می‌کنن، که اتفاقی که در دوران کودکی مارکز اصلا اتفاق افتاده، در پدر بزرگی او برای او همه این قصه ها رو به گفته خودش تعریف کرده و یه اتفاقی در دنیای آمریکای لاتین که باز اون هم تو 100 سال تنهایی دیده میشه. به هر حال میخوام بگم عناصر طوفان برگ، از این اتفاقات رو بگیر، شهر ماکوندو رو بگیر، خود سرهنگ رو بگیرید، دخترش رو بگیرید، همه اینها در 100 سال تنهایی حضور دارن و در واقع طوفان برگ ورودیه ایست برای خوندن
اسکلت اون قصه.
100 سال تنهایی، اگرچه 100 سال تنهایی به لحاظ روایی بسیار متفاوته، اوج رئالیسم جادوییه، یعنی اون جایی که
خود این راویان سگانه،
خود این راویان البته تو 100 سال تنهایی به این معنا وجود نداره. حالا میخوام این نکته رو فقط بگم، در 100 سال تنهایی مارکز که اوج رئالیسم جادویی میبینیم که نویسنده چه کرده، در جهانی خلق کرده که به قول فوئنتس میگه مارکز در 100 سال تنهایی آمریکای لاتین رو ابداع کرده. حالا اهمیت طوفان برگ در این هست که به قول شما اسکلتش و برخی المان‌های اصلیش در طوفان برگ پایه‌گذاری شده. بحث اون راویان سگانه و چندگانه که توی رمان هستم به نظر من شگفت انگیزترین قسمت روایت طوفان برگ هست، یعنی جایی که ما کلیت داستان و کلیت هر فصل رو از زبان یکی از شخصیت‌ها در یک زاویه دید،
به گویی تکرارش از زبان دو نفر یا هر سه نفر،
هر چند نفر، بله دقیقاً هر چند نفر این رو نقل میکنن، از سوی دیگر یک روایت در جایی به پایان میرسه که دیگری اون رو تکمیل میکنه از زاویه خودش و این موجب میشه ما چندین صدای مختلف در مورد یک موضوع واحد بشنویم. اهمیتش کجاست؟ طوفان برگ در مورد داوری کردنه. مردم شهر اجازه خاکسپاری دکتر رو نمیدن، مخالفن و روایت به ما میگه قصه اون چیزی نیست که مردم میگن، یعنی به نوعی دکتر هم باید از زاویه‌های مختلف نظرهایی که حقایقی هست که دیگران بیان میکنن و بر ما معلوم میشه که اون چیزی که اصولا شایع بوده بین مردم لزوما اون درست، اون امر درست نیست. و انتخاب راوی های مختلف که از زاویه دید مختلف حرف میزنند برای اینه که اهمیت چند صدا، اهمیت این که از یک ماجرا چندین روایت بعضن متفاوت و مغایر میتونه
و به این ترتیب مستندترش بکنه،
به یه معنا مستندترش بکنه، به یه معنا ما رو نسبت به داوری هامون تلنگری به همون بزنه و بازنگری بکنه. اصل طوفان برگ به نظر من اگر بخوایم، حالا واژه نمیدونم درست یا نه، پیامی از طوفان برگ بگیریم این هست که فقط یک صدا وجود نداره.
با مجتبی گلستانی درباره رمان طوفان برگ اثر گابریل گارسیا مارکز صحبت میکنیم که خواهش میکنم ما رو همراهی کنیم. جناب گورستانی، این رمان طوفان برگ قبل از 100 سال تنهایی نوشته شده و تأثیراتی هم که اون رمان از این رمان گرفته شما یادآوری کردید. در این اولین رمان جای پا و تأثیر نویسندگان دیگری رو میشه پیدا کرد.
یکی از مهمترین تأثیرات و به قول شما جای پاهایی که در آثار مارکز وجود داره و میشه پیگیری کرد تأثیر ویلیام فاکنره. و خب ویلیام فاکنر رو که همه ما به خشم و هیاهو میشناسیم و کسی که تکنیک سیال ذهن رو در نیمه نخست قرن بیستم چند گام به جلو برده، نویسنده ای که از نسل نویسندگان جنوب امریکاست و نزدیک اتفاقا به امریکای لاتین، تاثیرش در آثار مارکز خیلی زیاده. داستانی داره فاکنر و در اون داستان هم موضوع دقیقا خاک سپاری یک جنازه است و اینکه چرا این جنازه نمیتونه خاک بشه، به خاک سپرده بشه و همین مسائلی که در حول و حوش موضوع اون مرده و دفن او وجود داره. داستان مارکز طوفان برگ هم همینه، یعنی همین موضوع رو داره و این میرسونه که در حقیقت مارکز چقدر تحت تاثیر اون ادبیات جنوب امریکایی از جمله فاکنر بوده. منتها مارکز میگم همیشه یک اختلاف و یک گسستی بوده بین کسانی که از شیوه فاکنری تبعیت یا حمایت میکردن، علاقه داشتن به این شیوه، و کسانی که از شیوه همینگوی به ویژه در واقع میتونم بگم نیمه نخست قرن بیستم این دعوا در واقع وجود داشته، دعوای ادبی که مارکز خودش هم در مصاحبه میگه که من کارم این بوده که بخوام این دوتا رو با هم دیگه تلفیق بکنم، به رئالیسم آمریکایی همینگوی رو با تکنیک سیال ذهن جنوبی ویلیام فاکنر. ولی تأثیر ویلیام فاکنر بر مارکز خیلی بیشتره، به خاطر اینکه مارکز در دست کم در آثار اولیه‌اش به شدت درون‌گرایانه نسبت به رویدادها مینویسه و اونها رو روایت میکنه. در کارهای بعدیش برون‌گرایانه‌تر هست و در کنار حالا خود رئالیسم جادویی یه جور رئالیسم ادبی هم در آثار مارکز وجود داره. عشق در سال‌های وبا این ویژگی رو داره، اگرچه سرساتنهایی حالا یه جور رئالیسم از نوع جادوییه.
و بنابراین هم از جایگاه خود مارکز در ادبیات آمریکایی لاتین از شما سوال کنم.
حالا با این مقدماتی که گفتم اتفاقا و اینکه چقدر زندگی مردم تأثیر داشته، چند بار اصلا مردم در نامه‌های از او خواسته بودن که رئیس جمهور کلمبیا بشه، میخوام بگم تو فرهنگ عامه مردم چقدر این آدم حضور داشته و چقدر به او علاقه داشتن مردم، حتی تحت عنوان منجی تو شرایط بد سیاسی میدیدنش که هیچ وقت مارکز که مردم بهش میگفتن گابو، هیچ وقت اینو قبول نکرد در کلمبیا. در کنار اون غیر از فعالیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مارکز و تأثیراتش و جایگاهش، جایگاه ادبی او به گونه‌ای هست که تقریبا دهه‌های 70 و 80 ادبیات آمریکای لاتین به یک معنا کاملا تحت سیطره
حضور
مارکز و اختصاصا هم 100 سال تنهاییه. نویسندگان ادبیات آمریکای جنوبی به ویژه کلمبیایی ها در دهه های 90 و 2000 عمدتاً ضد مارکزن، ضد 100 سال تنهایین، ضد ماکوندو هستند، به قول خودشون جنبش ضد ماکوندو هستند. به این جهت که جهان داستانی مارکز، شیوه روایی مارکز، قدرت قصه گویی مارکز آنچنان در زندگی و در واقع میتونم بگم جریان مسلط ادبیات در آمریکای جنوبی تفوق داشته، سلطه داشته که عده‌ای راه نوآوری و در واقع تلنگر زدن به ادبیات، یک در واقع خانه تکانی در ادبیات رو ضدیت با مارکز دیدن. این ضدیت به معنا میخوام بگم که نشان دهنده این نیست که مارکز منفور شده، نشان دهنده این است که سیطره او به قدری بوده که عده‌ای به این سمت اومدن که با او مقابله با او راه رهایی است برای اینکه بخوان ادبیات آمریکا
توی جمع نویسندگان محاصر به اصطلاح رو بیان و با این جنجالی که رامین دادن یه جوری برای خودشون جای
حالا غیر از اون جنجال در واقع اصلا بخوان سبک ادبی تازه‌ای رو شیوه‌های روایی
نویسندگان موفق هم شدن آثاری از نو به دست بیارن.
ما متاسفانه خیلی آثاری نداریم جز چند داستان کوتاه که به فارسی ترجمه شده نداریم، اما ادبیات آمریکای لاتین خوشبختانه در یکی دو دهه اخیر یکی خودشون از سیطره رئالیسم جادویی نجات داده، یکی هم خودش رو اتفاقا از سیطره کسانی مثل مارکز و بورخس نجات داده و رو به جلو بوده حرکت ادبیات آمریکای لاتین. ولی خب ما
چهره‌ای به درخشانی مارکز در
هنوز نیومده، بله هنوز نیومده و هنوز همون کسایی که مسلط هستن در ادبیات آمریکای لاتین همون چهره‌های دهه 70 و 80 هستن، مثل ماریو بارگاس یوسا، دوست سابق و دشمن بعدی مارکز، یا مثلا فوئنتس. البته اینها جهانی شده هستن. گمان میکنم که مترجمانی که اسپانیایی میدونن و ادبیات اسپانیایی رو میشناسن شاید با روی آوردن به ترجمه این آثار و این نسل جدید وظیفه دارن که ما رو بیشتر آشنا بکنن با اون چه که در آمریکای جنوبی میگذره. سلطه مارکز و قدرت مارکز، قدرت به حقی هم هست، نمیخوام بگیم قدرت ناحقی بوده، به کنار اتفاقای دیگری هم در ادبیات آمریکای لاتین داره میفته که هم اونها اونچنان در واقع هنوز مسلط نشدن یا شکل کاملی به خودشون نگرفتن و هم صداشون انگار هنوز از دنیای اسپانیایی زبان به بیرون نرسیده. بله.
بسیار متشکرم جناب گلستانی، همینطور از شما شنوندگان عزیزی که با ما همراهی کردید تا فردا شب و آغاز کتاب شبی دیگر. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دارال ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگارلسسه Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
گر بودار به میخانه روم بار دیگر، گر بودار به میخانه روم بار دیگر، به جز از خدمت رندان نکنم کار دیگر. خرم روز، که با دیده گریان برم، تا زنم آب در میکده یک بار دیگر. معرفت نیست در این قوم، خدایا مددی، معرفت نیست در این قوم، خدایا مددی، تا برم گوهر خود را، تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر. گر مساعد شودم، گر مساعد شودم دایره چرخ کبود، هم به دست آرامش، هم به دست آرامش باز به پرگار دیگه. یا باخ یا باخ عزیز من، اما
خسته ما که به دستان گفتن هر زمان با دفانه هر زمان با دفانه بر سر بازار دیگه هر دم دردم از درد بنالم هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت وای کندم قصد دل ریش کندم قصد دل ریش به آزار دیگر کندم قصد دل ریش به آزار دیگه
سپاسگزارم سیزن صمیمی همراه لغوزان عزیز اشیدنلرمیز اردبیل رادیو سیده پخش واحدی و برنامه لرین دوامی آیشقندون والی برنامه باز پخشون زورزه تقدیم